ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. لئون پانتا از آمادگی آمریکا برای همه احتمالات در خلیج فارس خبر داد. تلویزیون سوریه کشته شدن وزیر دفاع و معاون او را تایید کرد. حمله طالبان به کاروان سوختی ناتو خساراتی به بار آورد. وزیر دفاع ایالات متحده روز چهارشنبه در کنفرانس خبری پنتاگون گفت اگر ایران بخواهد کشتیرانی در خلیج فارس را مختل کند با شکست مواجه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، لئون پانتا در این نشست خبری تصریح کرد ایالات متحده کاملا برای همه احتمالات آماده است. اظهارات وزیر دفاع آمریکا در حالی مطرح می شود که به تازگی این کشور حضور نظامی خود را در خلیج فارس تقویت کرده و بنابر گزارش ها زیر دریایی های بدون سرنشین و کشتی های مینروب تازه‌ای را به خلیج فارس اعزام کرده است. تلویزیون دولتی سوریه کشته شدن وزیر دفاع و معاون او را در انفجار انتحاری در ساختمان امنیت ملی در دمشق تایید کرد. آصف شوکت معاون وزیر دفاع شوهر خواهر بشار اسد بود. بیانیه دولت سوریه عوامل خارجی و تروریست ها را مسئول انفجار دانست. به گزارش خبرگزاری ها وزیر کشور و چند مقام دیگر نیز در انفجار در جلسه امنیتی روز چهارشنبه در دمشق زخمی شدند. برخی گزارش ها حاکی از در گذشته وزیر کشور است. دولت سوریه اعلام کرد که وزیر دفاع جدید را منصوب کرده است. بر اثر حمله نیروهای طالبان به کاروان سوختی ناتو در ولایت سمنگان واقع در شمال افغانستان 22 تانکر سوخت به آتش کشیده شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این کاروان سوختی از ازبکستان راهی مقر نیروهای ناتو در جنوب افغانستان بود. بر پایه این گزارش به دلیل اختلافات آمریکا با پاکستان راه‌های لوجستیکی و انتقال سوخت و تجهیزات با مشکل مواجه است و نیروهای ناتو مجبورند برای انتقال مواد لازم مسافت‌های زیادی را از شمال به سمت جنوب افغانستان طی کنند. به گزارش رویترز، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه چهارشنبه جمهوری اسلامی را متهم به دست داشتن در انفجار اتوبوس حامل گردشگران اسرائیلی در بلغارستان کرد. به گفته او تمامی شواهد حاکی از دخالت ایران در این حادثه است. آقای نتانیاهو همچنین گفت که کشورش با شدت به آنچه تروریسم ایران خواند پاسخ خواهد داد. جمهوری اسلامی ایران تا کنون واکنشی به این اتهام نشان نداده است. خبرگزاری آلمان گزارش داد که جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه بار دیگر گفت که خشونت‌ها پاسخی برای شرایط کنونی سوریه نیست، ولی این نکته را ثابت می‌کند که روزنه حل صلح‌آمیز مسئله در حال بسته شدن است. آقای کارنی گفت ما نیازمند راهی مشترک جهت کمک به انتقال سیاسی در سوریه هستیم که مردم این کشور شایستگیش را دارند. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته مجله اقتصادی حاصل تلاش همکارم فریدون زرنگار توجه فرمایید.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با آخرین شماره مجله هفتگی اقتصادی همراه شما. مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا که پخش اولین شماره آن به بیش از 4 سال پیش برمیگردد فعلا متوقف می شود و امیدواریم که در آینده نزدیک با فرم دیگر این برنامه را ادامه دهد. در مجله این هفته نگاهی داریم به توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تلاطم در بازار ارز. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های مجله، چند خبر اقتصادی را از همکارم نوشین سید حسینی می‌شنوید.
در ایران در حالی که بحث و جدل بر سر گرانی سرسام‌آور ماه‌های گذشته ادامه دارد و نهادها و مؤسسات دولتی و حکومتی تصمیم‌گیری‌های یکدیگر را دلیل گرانی می‌دانند، نادر غازی‌پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی می‌گوید هویت سلطان گوشت ایران برای همه کاملاً مشخص است. این فرد کسی است که اکنون کنجاله‌هایش در کشتی و روی بندر است و اگر بخواهد می‌تواند یک دقیقه ای همه این کنجاله ها را وارد کشور کند. سایت خبری تابناک به نقل از این نماینده مجلس می نویسد این به گفته آقای غازی‌پور سلطان گوشت کسی است که بانک مرکزی درباره او به بانک کشاورزی نامه نوشته است، مبنی بر اینکه این 15 شرکت که وابسته به این شخص همسر، پسر و دختر وی است، اینقدر بدهی بانکی دارد و با این فرد معامله نکنید، اما باز هم با او معامله کردند. به باور نماینده ارومیه در مجلس، گرانی های امروز در ایران ربطی به تحریم ها ندارد، بلکه محصول شرایطی است که با ایجاد انحصار برای یک نفر به وجود آمده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که روز سه‌شنبه در قم با روحانیون بلندپایه دیدار داشت، با تأکید بر اینکه همکنون حوزه صنعت با مشکل نقدینگی روبروست، گفت با وجود تحریم‌های بسیاری که علیه ایران انجام شده است، مشکلات کنونی صنایع قابل برنامه‌ریزی بود و امکان رفع آن وجود داشت. به گفته آقای لاریجانی، سهم تحریم در مشکلات کنونی اقتصادی کشور تنها 20% است. از این رو مسئولان باید های دیگر این موضوع را ریشه یابی و بررسی کنند. علی لاریجانی اعلام کرد بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در آینده این نزدیک کمیسیون خاص و جدیدی برای حل مشکلات اقتصادی تشکیل می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که قرار نیست اجرای فاز دوم هدفمندی منتفی باشد، بلکه گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها با تلقی افزایش قیمت از دستور کار خارج شده است. آقای حسینی دلیل متوقف شدن افزایش بهای کالاهای یارانه‌ای را جدی بودن نگرانی از گرانی دانسته و تصریح کرده است که با توجه به مجموعه بررسی‌ها و ارزیابی‌هایی که انجام شده است، فعلا افزایش قیمت از دستور کار خارج شده است. به گفته آقای حسینی این به معنی عقب نشینی نیست، منتها دولت در شرایط کنونی به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست، بنابراین فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به معنی افزایش قیمت از دستور خارج است، اما کارهای هدفمندی تداوم دارد. از کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه نورث ایسترن بوستون در آمریکا پرسیدم با توجه به این گفته‌های وزیر اقتصاد باید فاتحه قانون هدفمندی را خواند؟ کامران دادخواه:
در درجه اول باید گفت که این هدفمندی یارانه‌ها، یعنی برداشتن یارانه‌های غیر مستقیم، باید انجام بشه. حالا اگر امروز هم انجام نشه، یه روز انجام خواهد شد، ولی به نظر میرسه که با اشتباهاتی که در فاز اول کردن و نتایجی که قابل پیش بینی هم بود، بسیار از افرادم گفتن و این اتفاق افتاد، به نظر میرسه که فاز دوم یا اجرا نمیشه یا اونقدر رقیقش کردن که خاصیت زیاد نداره. برای اینکه اون چی که مهمه افزایش قیمت های حامل های انرژیه که اینها باعث بشه که مصرف معقول بشه و دولت هم درآمدی داشته باشه. اگر این کار انجام نشه، تنها کار دیگه‌ای که باعث انجام ده یکی افزایش یارانه هاست به دهک های پایین و برداشتن یارانه از دهک های بالا، که این مسئله رو حل نخواهد کرد. این فقط باز دوباره وابستگی مردم رو به صدقه دولت اضافه خواهد کرد.
آقای دادخواه، برای اولین بار آقای جمشید پژویان رئیس شورای رقابت که در هر حال بسیار مدافع این قانون بود، مطرح میکنه که ما در مرحله اول دچار اشتباهاتی شدیم. به نظر شما دلیل طرح این اشتباهات الان چی است و چرا این اشتباهات با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان هم موقع مطرح میکردن شد اصولا؟
علتش نیست که الان دیگه قضیه ضررهای این اشتباهات و اون به حساب مشکلاتی که پیش اومده دیگه از هر من شمسه، یعنی تورمی که ایجاد شده، قیمتهایی که بالا رفته، چیزی نیستش که حتی افراد غیر معقول صحبت کنه. آقای پژویان مرد فهمیده و دانشمندی است، بنابراین ایشون قبول کرده و گفته مسئله از اون حد گذشته. آدم تو کوچه سرمایه‌گذاری و بازار هم این مسئله رو دیده، ولی در موقعی که این تصمیمات گرفته شد همونطور که فرمودید بسیاری از افراد گفتن که بایستی یارانه‌های غیر مستقیم برداشته بشه، ولی این کار باید با برنامه صحیح انجام بشه و به همه این پول داده نشه و غیر و ذلك، و به هر حال هم یه مقداری تورم ایجاد میشد. این گفته شد. به نظر من اون چیزی که اتفاق افتاد این بودش که آقای احمدی نژاد و تیم ایشون بیشتر دنبال بهره برداری سیاسی بودن که با دادن پول به دست مردم یک مقداری محبوبیت بخرن، ولی این ماجرا نتیجه معکوس داشته، برای اینکه قیمت ها اونقدر بالا رفته که هیچ منفعتی نه در طبقات بالا نه در طبقات پایین داشته. و یه مسئله مهمی است که قضیه یارانه نقدی میبایستی فقط یک چیز موقت فقط برای کسانی باشه که دچار مشکلاتی میشن. یارانه نقدی دادن به تمام طبقات از اولش هم کار اشتباهی کنه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در پی تلاطم های شدیدی که در سال گذشته و سه ماهه اول سال جاری در بازار ارز و سکه پیش آمده، هنوز هم ظاهرا تصمیم گیرندگان اصلی سیاست های اقتصادی در جمهوری اسلامی برای چگونگی مقابله با این تلاطم دارای وحدت نظر نیستند. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی به واحد مرکزی خبر میگوید نظام شناور ارزی مدیریت شده تلویحا به این معنی است که ارز تک نرخی باشد و در دامنه خاص بتوانیم آن را مدیریت کنیم. آقای حسینی میگوید دغدغه‌اش همچنان تک نرخی کردن ارز و نه اینکه چند نرخی شدن آن است. ابراهیم تهرانی مشاور اتاق تعاون ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو اقتصاد درباره سیاست‌های ارزی از جمله گفت چند نرخی بودن ارز با خود فساد همراه دارد.
قیمت‌های چند نرخی برای ارز یا هر مقوله کالای دیگری با خودش تاریف‌وازی‌هایی رو به همراه داره و ایجاد رانت‌هایی رو می‌کنه که دولت و مسئولین اقتصادی رو از دستیابی به اون اهدافی که دنبالش هستن دور می‌کنه. ما در چند ساله اخیر بحث دونرخی شدن ارز رو داشتیم. خوشبختانه در دهه 70 با تمهیداتی که اندیشی شد، با زحمت فراوان، با برنامه‌ریزی‌های خوب اقتصادی، این از تکنرخی شد. ولی اخیراً در بازار همین دونرخی شدن ارز چه مفاسد اقتصادی رو به دنبال داشت و چه مشکلاتی رو برای وارد کنندگان و صادر کنندگان ایجاد کرد. اگر همون تکلیف برنامه 4 و 5 توسعه کشور رو در رابطه با قیمت ارز پیاده می‌کردیم، یعنی قیمت به اصطلاح شناور مدیریت شده که هر ساله ما با تفاوت نرخ تورم داخلی و بازار هدف رو می‌گرفتیم و به قیمت ارز می‌افزودیم و پلکانین قیمت ارز متعادل می‌شد، هم برای صادرکننده مقرون به صرف و صلاح بود، می‌تونست حاشیه رقابت رو با بازارهای خارجی و بازار هدف داشته باشه.
به گفته آقای تهرانی واقعی شدن قیمت ارز به برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی کمک می‌کند.
اگر ارز به عنوان کالا نگاه کنیم باید واگذار کنیم به عرضه و تقاضا. واقعی شدن نرخ ارز کمک می‌کنه که فعال اقتصادی بتونه برنامه‌ریزی کنه. الان وارد کننده ما مجوز گرفته برای واردات مرغ. چرا باید از مزیه بهش تخصیص بدن؟ میگن فعلا طول می‌کشه. اینم برای اینکه اون بازار خریدش از دست نده، میره با ارز آزاد تعیین می‌کنه، بعداً دولت ارز مرجع بده قیمت‌گذاری کنه. این تفاوت نرخ ارز مرجع و ارز آزاد تو قیمت این تاثیر منفی خواهد داشت. بنابراین ترجیح میده خیلی کارو بزنه و وارداتش رو نگه داره.
مشاور اتاق تعاون ایران با اشاره به تصمیم چند روز گذشته وزارت صنعت برای گروه بندی کالاهای وارداتی میگوید
امروز هم من دیدم وزارت صنعت و معدن تجارت بحث اولویت بندی کالاها رو مطرح کرده. بر مبنای اولویت بندی کالاها، کالاهای اساسی، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و کالاهای به اصطلاح تولیدی ارز رو تخصیص بده. ولی آنچه که مسلمه و خود وزارت صنعت و معدن تجارت و شخص وزیر به دنبالش از اعتقاد به این قضیه داره اینه که در بازار از ترجیحاً نرخ ثابت ایجاد کنیم، به جای اینکه نگران این نوسانات بالا پایین بشیم، نرخ ثابتی که امکان تامین این ارز برای بانک مرکزی موجود باشه و دیگه انگیزه‌ای برای مصرف کنندگان ارز در فعالیت‌های مختلف ایجاد نشه.
خب خب به پایان آخرین شماره مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم و یادآوری میکنم که همچنان با برنامه‌های دیگر رادیو فردا با شما خواهم بود. شاد و تندرست باشید.